فصل دوم جهان هستی چگونه آغاز شد؟ بخش اول
هملت گفت می توانستم در پوست گردویی محبوس باشم و خود را پادشاه فضای بی نهایت بخوانم. گمان می کنم منظور هملت این است که هرچند ما انسان ها به لحاظ فیزیکی بسیار محدود هستیم، به ویژه در مورد خودم، اما ذهن ما می تواند کل جهان را بکاود و جسورانه جاهایی برود که حتی پیشتازان فضا از رفتن به آنجا هراس دارند. آیا جهان هستی به راستی بی نهایت است یا خیلی بزرگ است؟ آیا آغازی دارد؟ آیا تا ابد ادامه خواهد یافت؟ یا تا مدت زیادی؟ چگونه ذهن متناهی ما می تواند این جهان نامتناهی را درک کند؟ آیا خود نمایی نیست که دست به این تلاش بزنیم؟ خطر دچار شدن به سرنوشت پرومته را به جان می خرم که آتش را از خدایان دزدید تا انسان‌ها از آن استفاده کنند و می‌گویم که ما می‌توانیم و باید هم تلاش کنیم جهان هستی را درک کنیم. مجازات پرومته این بود که او را تا ابد به تخت سنگی زنجیر کردند، اما خوشبختانه هرکول دست آخر توانست او را آزاد کند. تا به حال در درک کیهان پیشرفت شایانی کرده ایم، اما تصویر کامل آن را هنوز نداریم. فکر می‌کنم که به آن نزدیک باشیم. به روایت مردم بوشونگوی آفریقای مرکزی، در آغاز فقط تاریکی بود، آب بود و بومبا خدای بزرگ. روزی بومبا از درد شکم خورشید را استفراغ کرد. خورشید که مقداری از آب را خشک کرد، دشت ماند. بومبا که هنوز شکم درد داشت، ماه، ستارگان و آنگاه تعدادی حیوان از جمله پلنگ، کروکودیل، لاک‌پشت و آخر از همه انسان را استفراغ کرد. این افسانه های آفرینش مثل بسیاری از افسانه های دیگر می کوشند به پرسش هایی پاسخ دهند که همه ما می پرسیم. چرا ما اینجا هستیم؟ از کجا آمده ایم؟ در کل پاسخی که داده می شد این بود که انسان ها دیرگاهی نیست پدیدار شدند، چون آشکار بود که نژاد آدمی داشت همچنان بر دانش و تکنولوژیش می افزود. از این رو نمی توانست مدتی طولانی پدیدار شده باشد، زیرا اگر چنین بود، آنگاه پیشرفت بیشتری می کرد. برای مثال، اسقف اعظم جیمز آشر می گوید که کتاب انجیل آغاز زمان را ساعت 6 بعد از ظهر روز 22 ماه اکتبر سال 4004 پیش از میلاد قرار داده است. از سوی دیگر، محیط فیزیکی که انسانها در آن زندگی می کنند، از جمله کوه ها و رودخانه ها در طول عمر آدمی چندان تغییری نمی کنند. بنابراین این مناظر زمینه ثابتی پنداشته می شد که یا به عنوان چشم‌اندازی آری از سکنه از ازل بودند یا همزمان با انسان ها آفریده شدند. با وجود این، همگان از اینکه جهان هستی آغازی داشته خرسند نبودند. برای مثال، ارسطو از مشهورترین فلاسفه یونان بر این باور بود که جهان هستی از ازل بوده است. آنچه ازلی باشد کامل تر از چیزی است که آفریده شده باشد. به قول ارسطو، دلیل این که ما شاهد پیشرفت تمدن هستیم این است که سیل یا دیگر بلایای طبیعی مدام تمدن را به آغاز آن کشانده‌اند. انگیزه باور به جهان ازلی از این بابت بود که دست الهی از آفرینش و راه اندازی جهان هستی کوتاه شود. عده‌ای هم که اعتقاد داشتند جهان هستی آغازی داشته است، آن را مدرکی دال بر اثبات وجود خدا به عنوان علت قایی یا حرکت دهنده اصلی جهان هستی می پنداشتند. هرگاه باور بر این بود که جهان آغازی داشته، پرسش های بدیهی این بودند که پیش از آغاز چه رخ داده است؟ خدا پیش از آفریدن جهان چه می کرده؟ آیا او دوزخ را برای آنانی آماده می کرده که این پرسش ها را مطرح می کنند؟ امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی، به این که جهان هستی آغازی داشته یا نه زیاد فکر کرده است. به باور من هر یک از این دو حکم تناقضاتی با خود دارند و احکام معارض هستند. اگر جهان هستی آغازی داشته، پس چرا پیش از این که آغاز شود بی نهایت صبر کرده است؟ وی آن را تز می نامد. از سوی دیگر، اگر جهان هستی از ازل بوده، چرا بی نهایت زمان برده تا به مرحله کنونی برسد؟ وی آن را آنتی تز می نامد. هم تز و هم آنتی تز به فرض کانت و عده دیگر مبنی بر این که زمان مطلق است بستگی دارند. یعنی زمان از بی نهایت در گذشته تا بی نهایت در آینده مستقل از این که جهانی بوده یا نبوده جریان می‌یابد. امروز هنوز بسیاری از دانشمندان چنین تصویری را در ذهن دارند. با وجود این در سال 1915 اینشتین نظریه نسبیت عام انقلابیش را پیش کشید. در این نظریه فضا زمان بستر ثابتی برای رویدادها نیستند، بلکه این دو کمیت‌های پویایی هستند که ماده و انرژی جهان هستی آنها را شکل می‌دهد. این دو تنها در درون جهان هستی تعریف می‌شود و معنی نمی‌دهد که از زمان پیش از آغاز جهان هستی صحبت کنیم. گویی بخواهیم دنبال نقطه‌ای در جنوب قطب جنوب بگردیم که تعریف شده نیست. هرچند نظریه اینشتین فضا زمان را وحدت بخشید، اما درباره خود فضا چیزی به ما نمیگوید. آنچه درباره فضا بدیهی می‌نماید این است که همه جا هست. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که جهان هستی در جلوی دیواری آجری پایان پذیرد. اگرچه دلیلی منطقی هم ندارد که چرا نتواند. با وجود این، ابزارمندی مدرنی چون تلسکوپ فضایی هابل ما را قادر می‌سازد تا ژرفای فضا را بکاویم. آنچه می‌بینیم میلیاردها میلیارد کهکشان در اندازه‌ها و اشکال گوناگون است که کهکشان‌های بیضی شکل غول پیکر و کهکشان‌های مارپیچی چون کهکشان ما هستند. هر کهکشان میلیاردها میلیارد ستاره دارد و بسیاری از این ستاره ها تعدادی سیار دورشان می گردد. کهکشان ما در بعضی جهتها جلوی دید ما را سد می کند. اما از این که بگذریم، کهکشان ها در سرتاسر فضا کم و بیش یک نواخت توزیع شدند و هر یک برخی تراکم های محلی و فضاهای تهی دارند. به نظر می رسد که چگالی کهکشانها در فواصل بسیار دور افت می کند. از این بابت که چنین کهکشانهایی به قدری از ما فاصله دارند و کمسو هستند که از دید ما پنهان می مانند. تا چشم کار می کند در جهان فضا هست و همه جا هر قدر هم دور یکسان به نظر می رسد. اگرچه جهان در هر نقطه از فضا یکسان می نماید، اما با گذشت زمان قطعاً تغییر می کند. تا اوایل قرنی که گذشت، مردم به این نقطه پی نبرده بودند. تا بدان روزها باور بر این بوده که با گذشت زمان جهان اساساً ثابت می ماند. چه بسا جهان از زمانی بی نهایت دور در گذشته وجود داشته است، اما چنین باوری به نتایج متناقضی می انجامید. هرگاه بی نهایت زمان بوده که ستارگان درخشیدند، آنگاه جهان هستی را چندان داغ می کردند که دمای آن به دمای خود این ستارگان می رسید. اگر چنین می بود، شب هنگام نیز پهنه آسمان به روشنی خورشید می شد. چون هر خط دید ما به ستاره یا ابری ختم می شد که خود به اندازه ستارگان داغ بود. ما همه رصد کرده ایم که آسمان شب تاریک است، و این نتیجه بسیار مهم است، چون حکایت از آن دارد که جهان هستی نمی توانسته به حالتی که امروزه آن را می بینیم از ازل بوده باشد. چیزی در گذشته می بایست رخ داده باشد که در لحظه معینی در گذشته این ستارگان را روشن کند. اگر چنین بوده باشد، آنگاه نور ستارگان دوردست هنوز وقت کافی نداشتند تا به ما برسند. آنچه گفتیم توضیح می دهد که چرا آسمان شب در همه جهت ها نمی درخشد. اگر ستارگان از ازل همانجا نشسته بوده باشند، پس چرا چند میلیارد سال پیش به ناگه درخشیدن آغازیدند؟ چه ساعتی در کار بوده که لحظه درخشیدن را به آنها اعلام کرده است؟ چنین پرسشی فیلسوفانی چون امانوئل کانت را به چالش کشیده است که به ازلی بودن جهان هستی اعتقاد داشتند. اما بیشتر مردم جهان هستی را آنگونه که امروز هست و به قول اسقف اعظم تنها چند هزار سال از عمرش می‌گذرد می‌پذیرند. چون با این ایده که جهان هستی آفریده شده است سازگاری دارد. با این حال در دهه 1920 با رصدهایی که تلسکوپ 100 اینچی رصدخانه مانت ویلسون انجام داد، تناقضاتی که این ایده داشت پدیدار گشتند. نخست اینکه ادوین هابل کشف کرد که بسیاری از لکه‌های نور که سحابی نامیده می‌شدند، در واقع کهکشان‌هایی بودند با مجموعه بزرگی از ستارگانی چون خورشید ما که فاصله بسیار زیادی با ما داشتند. برای اینکه لکه‌ها تا این اندازه کوچک و کمسو بوده باشند، می‌بایست فاصله آنها از ما انقدر دور باشد که نورشان میلیون‌ها یا حتی میلیاردها سال طول بکشد تا به ما برسد. این یافته نشان از آن داشت که آغاز جهان هستی نمی‌توانست تنها چند هزار سال پیش بوده باشد. اما کشف دوم هابل از کشف نخست او نیز چشمگیرتر بود. هابل با مطالعه نور کهکشان‌های دیگر توانست اندازه بگیرد که آیا کهکشان‌ها از ما دور یا به ما نزدیک می‌شوند. هابل در کمال شگفتی دریافت که قریب به اتفاق کهکشان‌ها از ما دور می‌شوند. فزون بر آن او پی برد که هرچه فاصله آنها از ما بیشتر باشد، سریعتر از ما دور می‌شوند. به بیان دیگر جهان در حال انبساط است. کهکشان‌ها از یکدیگر می‌گریزند. کشف انبساط جهان یکی از بزرگترین انقلاب‌های علمی قرن بیستم بود. این کشف حیرت‌آور بود و بحث منشأ جهان هستی را به کل دگرگون ساخت. اگر کهکشان‌ها از یکدیگر دور می‌شوند، به این معنی است که آنها در گذشته به یکدیگر نزدیک بودند. از آهنگ کنونی انبساط جهان می‌شود برآورد کرد که در حدود 10 تا 15 میلیارد سال پیش کهکشان‌ها به یکدیگر بسیار نزدیک بودند. گویی جهان هستی آن زمان آغاز شده است و در آن لحظه همه چیز در نقطه واحدی از فضا بودند. بسیاری از دانشمندان که می‌دیدند جهان هستی آغازی داشته ناخشنود بودند، چون به نظر می‌رسید فیزیک شکست خورده است. برای تعیین اینکه جهان چگونه آغاز شده است، نیاز به عامل بیرونی بود که مناسبت داشت خدا باشد. بنابراین این دانشمندان نظریه‌هایی ساختند که در آنها جهان در حال حاضر انبساط می‌یافت اما آغازی نداشت. یکی از این نظریه ها نظریه حالت ایستا نام داشت که در سال 1948 هرمان باندی، توماس گولد و فرد هویل ساخته بودند. در نظریه حالت ایستا با دور شدن کهکشان ها از یکدیگر فرض بر این بود که کهکشان های جدید از ماده ای که مدام در سرتاسر فضا خلق می شد ساخته می شوند. در این نظریه جهان ازلی و در همه زمان ها یکسان دیده می شد. این خاصیت آخرین نوع پیشگویی مشخصی بود که میشد آن را با مشاهده راستی آزمایی کنند. گروه اخترشناسی رادیویی کمبریج به سرپرستی مارتین رایل در اوایل دهه 1960 از چشمه‌های ضعیف امواج رادیویی نقشه برداری کرد. این چشمه‌ها کم و بیش در پهنه آسمان یک نواخت شده بود که حکایت از آن داشت بیشتر آنها بیرون از کهکشان ما قرار دارند. به طور میانگین هرچه چشمه‌ای ضعیف‌تر بود از ما بیشتر فاصله داشت. نظریه ی حالت ایستا رابطه میان تعداد این چشمه‌ها و شدت آنها را پیشگویی کرد. اما مشاهدات نشان دادند که تعداد چشمه‌های ضعیف بیش از تعدادی بود که این رابطه پیشگویی می‌کرد. و نتیجه می‌شد که چگالی این چشمه‌ها در گذشته بیشتر بوده است. این نتیجه با فرض بنیادی نظریه حالت ایستا که بر طبق آن میبایست همه چیز با گذشت زمان ثابت بماند ناسازگار بود. به همین دلیل و دلایل دیگر نظریه حالت ایستا را کنار گذاشتند. تا تلاش دیگری نیز شد که بگویند جهان هستی آغازی نداشته و آن این بود که گفتند جهان هستی پیشتر مرحله انقباضی را پشت سر گذاشته است. اما بر اثر دوران و بی‌نظمی‌های محلی امکان نداشته که همه ماده آنگاه که جهان مرحله انبساطی را آغاز می‌کرده در نقطه واحدی متمرکز بوده باشد. به جای آن بخش‌های مختلف ماده بدون اینکه با یکدیگر برخورد کرده و در نقطه واحدی تجمع کنند از کنار هم گذشته و جهان دوباره با چگالی هموار معینی مرحله انبساط را آغاز کرده است. دو دانشمند روسی، یفگنی لیفشیتس و آیساک خالاتنیکوف مدعی شدند که ثابت کردند اگر بخش‌های مختلف ماده دقیقاً از همه سو به طرف نقطه واحدی روانه نشده باشند، از یکدیگر چنان می‌جهند که چگالی ثابت می‌ماند. این نتیجه با منطق مادی‌گرایانه مارکسیستی لننیستی جفت و جور بود، چون با سازوکار آفرینش جهان هستی سر و کاری نداشت و از این رو دانشمندان روسی به آن ایمان آوردند. من زمانی پژوهش‌های کیهان‌شناختی‌ام را شروع کردم که لیفشیتس و خالاتنیکوف نتیجه پژوهش‌هایشان را که می‌گفت جهان هستی آغازی ندارد منتشر کردند. دانستم که پرسش بسیار مهمی مطرح است، اما استدلال‌هایی که لیفشیتس و خالاتنیکوف به کار برده بودند به دلم ننشستند. ما عادت داریم که بگوییم علت رویدادهای کنونی رویدادهایی در گذشته هستند که خود معلول رویدادهایی در گذشته دورتر بودند. این زنجیره علیت تا گذشته بی نهایت دور ادامه می‌یابد. حال فرض کنیم که این زنجیره آغازی داشته و رویداد نخستینی وجود داشته است. این رویداد آغازین معلول چه رویدادی بوده است؟ این پرسشی نیست که خیلی از دانشمندان بخواهند خود را به آن درگیر کنند. بیشتر دانشمندان سعی می کنند از آن تفره بروند و مثل دانشمندان روسی ادعا کنند که جهان آغازین نداشته و یا بگویند که پرسش درباره منشأ جهان در قلمرو علم نیست، بلکه به متافیزیک یا دین تعلق دارد. به عقیده من دانشمند راستین نباید چنین دیدگاهی داشته باشد. اگر قوانین علم نتوانند آغاز جهان را توضیح دهند، چه تضمینی هست که در جاهای دیگر نیز با شکست روبرو نشوند؟ اگر قانونی هر از گاه پاسخگو باشد، دیگر قانون نیست. به باور من ما باید تلاش کنیم تا با استدلال‌های علمی آغاز جهان هستی را درک کنیم. چه بسا این کار ورای توانایی‌های ما باشد، دست کم ما باید تلاش خودمان را بکنیم. من و پنروز توانستیم با اثبات چند قضیه هندسی نشان دهیم که جهان هستی باید آغازی داشته باشد، مشروط بر این که نظریه نسبیت عام اینشتین درست بوده باشد و چند شرط معقول خاص برآورده شوند. با قضیه ریاضی نمی شود یکی به دو کرد و این بود که لیفشیتس و خالاتنیکوف دست آخر پذیرفتند جهان آغازی داشته است. هرچند این ایده که جهان آغازی داشته است به مذاق کمونیست ها خوش نمی آمد، اما قرار نبود که ایدئولوژی سد راه علم در فیزیک شود. برای ساختن بمب به فیزیک نیاز بود و مهم این که فیزیک امتحانش را پس داد. با وجود این ایدئولوژی شوروی مانع پیشرفت علم در زیست شناسی شد و درستی ژنتیک را انکار کرد. قضایایی که من و پن را ثابت کردیم نشان دادند جهان هستی آغازی داشته است، اما اطلاعاتی درباره سرشت این آغاز به دست نمی دادند. این قضایا می گفتند که جهان هستی با مهبانگی آغاز شده است و آن نقطه‌ای بود که در آن کل جهان و هر آنچه در درون جهان بود در نقطه‌ای با چگالی بی نهایت، یعنی نقطه تکینگی فضا زمان، در هم فرو رفته بود. در این نقطه نظریه نسبیت عام اینشتین شکست می‌خورد. بنابراین به کمک این نظریه اینشتین نمی‌توان پیشگویی کرد که جهان چگونه آغاز شده است. تنها می‌ماند که بگوییم که منشأ جهان علی ظاهر ورای قلمرو علم است. نوعی مدرک رصدی که تایید می‌کرد جهان آغازی بس چگال داشته است در ماه اکتبر سال 1965 فراهم آمد. من زمانی بود که از نخستین نتیجه تکینگی من چند ماهی بیش نمی گذشت. کشف شده بود که مایکروویو زمینه‌ای ضعیفی همه فضا را پر کرده است. اینها همان مایکروویو های دستگاه مایکروویو خانگی شما هستند، اما به مراتب ضعیف‌تر از آنها. این امواج مایکروویو زمینه‌ای پیتزای شما را تنها تا منهای 270.4 درجه سانتیگراد می توانند گرم کنند. یعنی نه آنقدر که بتواند حتی یخ پیتزای شما را باز کند، چه رسد به اینکه آن را بپزد. شما خودتان هم این مایکروویو ها را دیده اید. کسانی از شما که تلویزیون های آنالوگ را به یاد می آورید به احتمال زیاد شاهد این مایکروویو بوده اید. اگر تلویزیونتان را روی کانالی خالی می بردید، چند درصد از برفکی که روی صفحه تلویزیون می دیدید این مایکروویو های زمینه ی کیهانی بودند. تنها تعبیر پذیرفتنی این زمینه تابشی است که از آن حالت بسیار چگال و داغ آغازین به جا مانده است. با انبساط جهان این تابش سرد شده و سرانجام به جا مانده کمسوی تبدیل شده است که امروز می‌بینیم. اینکه جهان هستی از نوعی تکینگی آغاز شده است نتیجه‌ای نبود که من و دیگران را خوشحال کرده باشد. دلیل این که نسبیت عام اینشتین در نزدیکی مهبانک شکست می‌خورد این است که این نظریه نوعی نظریه کلاسیک است، یعنی با عقل سلیم سازگار است و در آن به هر ذره‌ای مکان و سرعتی مشخص نسبت داده می‌شود. در چنین نظریه کلاسیکی اگر مکان‌ها و سرعت‌های همه ذرات را در لحظه‌ای بدانیم، می‌توانیم مکان‌ها و سرعت‌های این ذرات را در هر لحظه ای از گذشته یا آینده حساب کنیم. با وجود این دانشمندان در اوایل قرن بیستم پی بردند که نمی توانند به دقت حساب کنند که در فواصل بسیار کوتاه چه رخ می دهد. تنها این نبود که دانشمندان به نظریه های بهتری نیاز دارند. به نظر می رسید هر اندازه هم که نظریه ها خوب باشند، سطح خاصی از کاتوره‌ای بودن یا عدم قطعیت در ذات طبیعت هست که نمیتوان آن را از میان برد. این کاتوره‌ای بودن را در سال 1927 دانشمند آلمانی ورنر هایزنبرگ در اصل عدم قطعیت خلاصه کرد. مکان و تندی هر ذره را نمیتوان همزمان با دقت اندازه گیری کرد. هرقدر دقیق که مکان ذره را پیشگویی کنیم همان اندازه سرعت ذره را با دقت کمتری پیشگویی خواهیم کرد و برعکس.